کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب دوم، مرد جوان و ناامیدی او. این کتاب شامل وقایع و اتفاقهای سالهای ما بین 1933 تا 1946 میلادی می باشد. نویسنده اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ به سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همانگونه که زمانی برای من چنین بود.
فصل 3، اسیرانی که رهایی یافتند، 1946 میلادی. خبر شفا یافتن مارجی مورگان پخش شد، از دوست به همسایه، به روش اسرارآمیز خود پخش شد تا جایی که از رودخانه میسیسیپی نیز گذر کرد. دیری نگذشت که ویلیام برانهام یک تلگراف از شهر سن لوئیس میسوری دریافت کرد. کشیش روبرت داگرتی از بیل خواسته بود که برود و برای دختر 8 سالش به نام بتی که از یک بیماری ناشناس رنج می برد دعا کند. بیل که دست خدا را در این امر تشخیص داد، به کلیسایش گفت که اگر بتواند به اندازه کافی برای سفری پول پسنداز کنم، به زودی خواهم رفت. جماعت او نیز احساس کردند که این اراده خدا می باشد. هر یک از آنها در حد توان مبلغی را روی هم گذاشته و بیدرنگ 11 دلار برای تهیه بلیت دو طرفه قطار فراهم کردند. بیل یک دست لباس از یکی از برادرانش قرض گرفت و شبانه عازم میسوری شد. صبح روز بعد قطار وارد شهر سن لوئیس شد. روبرت داگرتی در ایستگاه منتظر او بود. او خسته به نظر می رسید. برادر برانهام، آیا چیزی از خداوند شنیده اید؟ نه برادر داگرتی. حال دختر کوچکتان چطور است؟ شانه های کشیش افتاد و صدایش در اثر افسردگی بیروح شده بود. حالش واقعا بد است. بیایید، من شما را می برم که او را ببینید. او در مسیر خانه توضیح داد دخترم 3 ماه است که از این بیماری رنج می برد. پزشکان هاج و واج مانده اند. تشنج‌های مداومش باعث شده که آنها فکر کنند بیماری تشنج سن ویتوس باشد. اما او علائم دیگری دارد که با این تشخیص هماهنگی ندارد. کارهایی که پزشکان انجام داده اند هیچ کمکی نکرده است. بارها و بارها برای او دعا کردم، خانواده هم برایش دعا کردند، جماعت هم برای او دعا کردند و خادمین دیگر شهر برای او در روزه و دعا بودند، اما هنوز حالش بهتر نشده است. هنگامی که آنها به خانه رسیدند، بیل خانم داگرتی را ملاقات کرد. او پژمرده به نظر می رسید. دور چشم و گوشه های دهانش فرو رفته بود. برای هفته ها بود که این مادر کنار دختر بیمارش نشسته بود، آن هم در حالی که این بتی داگرتی موفرفری کوچک دائم در حال درد کشیدن بود. حال او بسیار، او لبش را از شدت درد گاز گرفته بود. دختر کوچک به طور مداوم بر روی ملافه‌اش به عقب و جلو می جنبید. این کودک بیچاره آنقدر ناله کرده و فریاد کرده بود که دیگر صدایی برایش باقی نمانده بود. با این حال سعی کرد که گریه کند. بیل کنار تخت زانو زد و دست راست دختر بچه را در دست چپ خودش قرار داد. این امر او را متعجب ساخت، چون ارتعاشی در کار نبود. فرشته گفته بود که بیماری را در دست چپ احساس خواهد کرد و این دقیقاً همان چیزی بود که برای مارجی مورگان اتفاق افتاده بود. چرا نمی توانست اینجا آن را حس کند؟ سپس بیل به یاد آورد که فرشته گفته بود که او تنها زمانی ارتعاش ها را حس خواهد کرد که بیماری توسط حیاتی اهریمنی ایجاد شده باشد، مانند میکروب. این بدین معنا بود که بتی داگرتی بیمار نبود. بنابراین چه چیزی دامنگیر او شده بود؟ بیل برای این دختر که درد میکشید دعا کرد. هیچ نتیجه‌ای نداشت. بیل که نمیدانست چه کند، پیشنهاد داد که او و کشیش داگرتی به کلیسای او بروند و به درخواستشان از خدا ادامه دهند. اسفبار به نظر می آمد. لب پایینش برم کرده و به دلیل خونریزی قرمز بود. این دو مرد در سکوت محراب کلیسا 3 ساعت با جد و جهد دعا کردند و از خدای قادر مطلق استدعا کردند که بر بتی داگرتی رحم کند. قبل از آنکه در دعا بایستند، بیل دعا کرد: پدر آسمانی، اگر اجازه دهی که این دختر بچه بی‌نوا سالم شود، قول می‌دهم به خدمتی بروم که تو مرا به آن فرا خوانده‌ای، و باز به تو قول می‌دهم تا زمانی که نیازهایم را برطرف سازی در میدان نبرد بمانم، چون هرگز نمی‌خواهم برای پول به کسی التماس کنم. هنگامی که آنها به خانه برگشتند، حال بتی داگرتی تغییری نکرده بود. بیل روی نیمکت اتاق نشیمن نشست و به آرامی دعا کرد. مردم به طور مداوم رفت و آمد می کردن. پس از چند ساعت نشستن، بیل برای قدم زدن بیرون رفت و در حالی که از کوچه‌ای به کوچه دیگر می رفت دعا می کرد. هنگامی که او بازگشت، پدر بزرگ داگرتی او را در ایوان دید و پرسید: برادر برانهام، آیا خداوند تا به حال چیزی به تو نشان داده است؟ بیل غمگین پاسخ داد: هنوز نه. او به داخل خانه بازگشت و روی نیمکت نشست. همین که از پنجره به بیرون نگاه کرد، اتاق دگرگون شد. او تخت آن دختر را دید، افرادی را دید که دور آن جمع شده و کاری برای بچه انجام می‌دهند. آن چه بود؟ ولی قبل از آن که بتواند متوجه آن شود، رویا به تندی ناپدید شد و او خود را روی نیمکت اتاق نشیمن یافت. بعد بیل متوجه اتفاق روی داده شد. پدر بزرگ به خانه بازگشته بود و باعث شده بود که رویا زود به اتمام برسد. پدر بزرگ پرسید: برادر برانهام، می توانم چیزی برایتان بیاورم؟ نه ممنونم. بیل ایستاد و به سمت در ورودی رفت. معذرت می خواهم، اما نیاز دارم برای مدتی تنها باشم. او بیرون رفته داخل ماشین روبرت داگرتی نشست و از خدا خواست که اجازه دهد رویا بازگردد. بلافاصله گوشهای او صدای حرکت شلاقی و منظم گردبادی را شنید. او به بالا نگاه کرد و همان ستون آتشی را دید که بالای سر آن فرشته می درخشید. همان فرشته‌ای که بیل را در آن کلبه دور افتاده ملاقات کرده بود. حال چند متر بالاتر از کاپوت ماشین در حال چرخیدن بود. ناگهان رویا داده شد. بیل آن دختر کوچک را دید که بیرون از خانه در حال بازی کردن داخل چارچوب زیر زمین است و روی مرتفع ترین قسمت ورودی به بالا و پایین می پرد. سپس او را دید که سر خورده و بر روی یک برآمدگی سخت فرود آمد. آنگاه بیل مشکل او را دیده و فهمید که برای کمک به او باید چه کاری انجام دهد. او به سرعت در ماشین را باز کرد و با گام‌های بلند راه ورودی را طی کرده داخل خانه شد. برادر داگرتی، آیا شما به عنوان خادم خدا به من اطمینان دارید؟ بله برادر برانهام، من خداوند چنین می‌گوید را برای دخترتان دارم، اما باید دقیقاً همان کاری را که به شما میگویم انجام دهید. اول میخواهم به غیر از افراد خانواده همه از خانه بیرون بروند. پس از آنکه تعداد زیادی از دوستان آنجا را ترک کردند، بیل به آن مادر گفت: خواهر داگرتی، دو روز پیش شما یک سطل سفید خریدید و آن را زیر سینک آشپزخانه تان قرار دادید. هنوز درون آن آب نریخته اید. درست است برادر برانهام، شما از کجا می دانید؟ برو آن را بردار، سطل را از آب پر کن و همراه یک پارچه سفید به اینجا بیاور. هنگامی که او بازگشت، بیل کنار تخت بچه زانو زد و گفت: می خواهم پدر بزرگ در یک طرف و پدر در طرف دیگر من زانو بزنند. همانطور که دعای ربانی را تکرار می کنم، می خواهم که مادر آن پارچه سفید را خیس کند، آن را بچرخاند و همانطور که من دعا را به اتمام می رسانم، آن را روی صورت و سپس دستها و بعد پاهای بچه بمالد. بیل سرش را خم کرد و شروع نمود: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. به محض اینکه او دعای ربانی را به اتمام رساند، با اقتدار گفت: خداوند چنین میگوید، بتی داگرتی شفا خواهد یافت. او از در ورودی زیرزمین پایین افتاده و یکی از استخوان‌های کمرش از جا در آمده است. آن استخوان را در جای خود قرار دهید، او شفا خواهد یافت. روبرت داگرتی دخترش را بر روی شکمش خوابان و ستون فقراتش را لمس کرد. واضح بود که یکی از مهره‌ها بیش از اندازه بیرون زده بود. او با دستان قدرتمندش آن نقطه را به سرعت و محکم فشار داد و آن مهره سر جای خود بازگشت. بلافاصله بتی ناله و دست و پا زدن را قطع کرد. دیری نگذشت که او در تخت نشسته و لبخند می‌زد. بعدن در همان روز بیل و بتی به مغازه لیمونات فروشی محل رفتند و با هم میلکشیک کاراملی خوردند. چند هفته بعد هنگام غروب، بیل در ایوان جلویی خانهش نشسته بود که خانواده داگرتی با ماشین سر رسیدند. اول از همه بتی از ماشین بیرون پرید. همونطور که به سوی بیل می دوید تا او را در آغوش بگیرد، موهای فر روشنش بالا و پایین می رفت. روبرت داگرتی در ایوان نشست و از او پرسید که آیا حاضر است برای یک هفته به منظور جلسات احیای شفا به سن لوئیس برود. بیل زمان زیادی نیاز نداشت که به این پیشنهاد فکر کند. او به رویایی که در ماه مارس دیده بود فکر کرد. در آن رویا او در غرب ایستاده بود و کوه عظیمی از نان حیات را پخش می کرد. شهر سن لوئیس نیز در غرب جفرسونویل واقع شده بود. ممکن بود که این جلسه احیا آن رویا را محقق سازد. حتی اگر چنین نبود، بیل احساس می کرد که اکنون باید عهدش را به خداوند وفا کند و به صورت تمام وقت وارد خدمت جدیدش شود. روز بعد او از شغلش به عنوان شکاربان ایالتی در شرکت خدمات اجتماعی ایندیانا استعفا داد. روز یک شنبه بیل در مورد جلسه احیای پیشرو در شهر سن لوئیس به جماعتش خبر داد. او همچنین توضیح داد که به خداوند قول داده تا در صورت شفای بتی داگرتی او به میدان نبرد بشارت خواهد رفت و تا زمانی که خدا نیازهایش را برطرف سازد و او مجبور نشود برای پول به کسی التماس کند در آن خواهد ماند. سپس بیل آخرین پیغام را موعظه کرد. پس از آن او برای سالهای متعدد نتوانست در خیمه برانهام موعظه کند. او موضوع داوود جوان که جنگجوی غولپیکر فلسطینی جولیات را شکست داده بود برگزید. به نظر متن مناسبی می آمد. برای اینکه بیل نیز همچون داوود به طور ناعادلانه در برابر دشمنان خود قرار گرفته بود. او یک واعظ بیپول از یک شهر کوچک بود که با ایمان برای مبارزه با برخی از دیوهای غولپیکر جهان قدم برداشته بود. بیماری، درد و جهالت روحانی، او نگران فقدان صلاحیت و منابعش نبود، چون میدانست که خداوند با اوست و با خدا همه چیز ممکن است، همانطور که داستان داوود و جلیات اثبات نمود. مارجی مورگان و چند تن دیگر از اعضای کلیسا بیل و مدارا تا شهر سن لوئیس همراهی کردند. رابرت داگرتی خیمه ای را در ابعاد سیرک اجاره کرد و برای جلسات احیا در اطراف شهر تبلیغ نمود. در شب نخست جلسات احیا تنها چند ده نفر آمده بودند. بیل به آنها گفت که چگونه یک فرشته او را ملاقات کرده و از طرف خدا به او مأموریت داده که عطیه شفای الهی را برای مردم جهان دریافت کند. بعد او مارجی مورگان را بر روی سکو آورد و او شهادتش را داد و چه شهادت باشکوهی بود. یک ماه و نیم پیش مارجی در حالی که از درد هذیان می گفت در تخت به خود می پیچید. به نظر ساعات زیادی از عمرش باقی نبود. سرطان او را از پا درآورده بود و جای امیدی باقی نگذارده بود. آنگاه خدا معجزه کرد. اکنون او همانند سابق احساس قدرت و سلامتی داشت. پس از این بتی داگرتی بالای سکو پرید. او هم به اندازه هر دختر بچه دیگری سالم به نظر می رسید. با بیان این دو شهادت به عنوان پیشینه، بیل موعظه کوتاهی را ایراد کرده و مردم را تشویق کرد که وعده های خدا در رابطه با شفا ایمان مطلق داشته باشند. سپس کسانی را که بیمار بودند فرا خواند تا جلو بیایند. 18 نفر برای دعا پیش آمدند. یکی از اولین اشخاصی که او برایش دعا کرد زنی 70 ساله بود که دور سرش باند پیچی شده بود. همچنین در انتهای بینی این زن چیزی به اندازه 1 توپ گلف رشد کرده بود. بیل دست راست این زن را در دست چپش گرفت. رنگ دست بیل به قرمز تون تغییر یافت و شروع به ورم کردن کرد. او می توانست نبض ارتعاش ها را از طرف آن زن حس کند که از دستش به بازو و تا قلبش ادامه می یافت. او متوجه برآمدگی های سفید شکل گرفته پشت دست ورم کرده و قرمزش شد. آنها درست شبیه برآمدگی هایی که هنگام لمس دست مارجی مورگان دیده بود شکل می گرفتند. او گفت سرطان است. اینطور نیست؟ آن زن گفت همینطور است. پس از آنکه بیل در نام عیسی مسیح برای شفای او دعا کرد، نبض دستش متوقف شد. ورم دستش خوابید و دستش به حالت عادی خود بازگشت. و با اینکه قده سرطانی به وضوح بر روی بینیش نمایان بود، بیل شفای او را اعلام کرد. سپس بیل به سمت مرد مسنی رفت که با تکیه بر عصایش لنگان و با زحمت جلو آمده بود. آن مرد به بیل گفت که سالها پیش فلج شده است. هنگامی که بیل دست آن مرد را گرفت هیچ ارتعاشی وجود نداشت. بنابراین بیل با یعقوب 5:14-15 خواستار وعده خدا شد. و هرگاه کسی از شما بیمار باشد کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد. بیل همانطور که از عیسی مسیح می طلبید تا آن مرد را شفا دهد، پیشانیش را با قطره‌ای روغن زیتون لمس کرد. قبل از آنکه بیل دعایش را به اتمام برساند، آن مرد عصایش را به کنار پرت کرد و همچون شخصی که گویی 20 سال جوان شده باشد، بی‌عیب و سرحال راه رفت. بیل عصای دور انداخته شده را برداشت و آن را به میله‌های افقی بالای سکو آویزان کرد. آن شب به این ترتیب سپری شد. شفا یکی پس از دیگری. آن شب دو نفر شنوایی خود را باز یافتند و یک مرد نابینا بیناییش را باز پس گرفت. البته تمامی شفاهای صورت گرفته قابل رؤیت نبودند، لیکن تمامی اشخاصی که برای دعا پیش آمده بودند مدعی بودند که پس از دعای بیل اتفاقی خارق العاده برای ایشان روی داده است. آن جماعت بسیار هیجان زده به خانه رفتند. خبر چنین معجزات باشکوهی در سراسر محل پخش شد و شب بعد تمامی صندلی های خیمه پر شده بودند. برای شب بعد صندلی های بیشتری تهیه شد. با این حال بسیاری از مردم سرپا ایستاده بودند. در طول یک هفته جلسات احیا شرایط همین گونه بود. خیمه برای جای دادن تمام اشخاصی که می‌خواستند داخل شوند به اندازه کافی بزرگ نبود. با این حال اشخاصی که نمی‌توانستند داخل شوند به خانه نمی‌رفتند. آنها برای شنیدن موعظه بیل نزدیکی در ورودی ازدحام می‌کردند، به این امید که فرصتی به آنها دست دهد و برای دعا بالای سکو بروند. و معجزات بیل هرگز چنین تعداد بسیاری از شفاها و معجزات را یک جا در یک هفته ندیده بود. مردم از انحراف چشم، ورم مفاصل، فتق، سل، دیابت، مشکلات قلبی، فلج اطفال، تومور، سرطان، اختلالات عصبی، مشکلات معده و غیره رهایی می‌یافتند. افرادی که بیماری داشتند، بیل آنها را توسط نشانه‌های دستش تشخیص می‌داد. او درک کمی از کارهایی که آن عطیه می‌توانست در دستش انجام دهد در اختیار داشت. ظاهراً هر بیماری که با میکروب مرتبط بود در یک فرکانس معین به ارتعاش در می‌آمد. دست چپ او به طور فیزیکی به آن ارتعاش‌ها واکنش نشان می‌داد. بیشتر از همه برآمدگی‌های سفیدی که پشت دستش پدیدار می‌شد توجه او را جلب کرده بود. به نظر می رسید که نقش آن برآمدگی ها برای هر بیماری متفاوت بود. او با یادگیری معنای هر کدام از آن نقش ها می توانست هر نوع بیماری را که مرتبط با حضور نیروهای اهریمنی، میکروب یا ویروس باشد تشخیص دهد. قطعاً او تمرین بسیار زیادی داشت. شنبه شب یک مرد 93 ساله را که ریش بلند و سفیدی داشت روی سکو آوردند. یکی از پاهای او چوبی و یکی از چشمانش مصنوعی بود، اما درخواست دعا برای قدرت شنواییش بود. او کاملا ناشنوا بود. پس از آنکه توسط روغن مست و در نام عیسی برایش دعا شد، آن مرد می توانست حتی صدای زمزمه را نیز بشنود. یک شنبه شب یک مرد سیاه پوست 65 ساله بالای سکو هدایت شد. این مرد مدت 20 سال نابینا بود. بیل چراغ قوه‌ای را به سمت صورت آن مرد گرفت، ولی هیچ انقباض خاصی در پلک آن شخص مشاهده نشد. او برای آن مرد دعا کرد، او را با روغن مست کرده و نام خداوند را خواند. بیل دستش را مقابل صورت آن مرد گرفت و پرسید: می توانی دستم را ببینی؟ آن مرد با هیجان پاسخ داد: بله بله، چیزی می بینم، تیره و تار است. بیل گفت: این دست من است. دستم را نگاه کن و بگو چه زمانی دیگر نمی توانی آن را ببینی. بیل روی سکو به عقب گام برداشت و دستش را در همان موقعیت و ارتفاع از چشم او نگاه داشت. هنگامی که بیل 12 متر از او فاصله گرفت و به لبه سکو رسید، آن مرد ناگهان چشمانش را باز کرد و فریاد کشید: خدا را شکر، می توانم چراغ‌ها را بشمارم و می توانم دست‌هایی را که روی هم قرار گرفتند ببینم. صبح روز دوشنبه تعدادی از خادمین شهر به اتاق بیل در هتل رفتند تا از او درخواست کنند که جلسات را یک هفته دیگر ادامه دهد. بیل گفت که در این مورد دعا خواهد کرد و به آنها اطلاع خواهد داد. هنگامی که خادمین رفتند، بیل و مدا زانو زدند و از خداوند خواستند که ایشان را هدایت کند. پس از آنکه آنها مدتی دعا کردند و صدای هر دوی آنها خاموش شد، مدا هدایت شد که کلام را بخواند. او کتاب مقدسش را به صورت تصادفی باز کرد و با صدای بلند از کتاب اشعیا باب 42 خواند: اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خوشنود است، من روح خود را بر او می‌نهم تا انصاف را برای امت‌ها صادر سازد. من که یهوه هستم تو را به عدالت خواندم و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امت‌ها خواهم گردانید، تا چشمان کوران را بگشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری. بیل احساس کرد که این پاسخ اوست. آیا او در هفته گذشته آزادی اسیران و همچنین باز شدن چشم کوران را ندیده بود؟ او با خادمین شهر سن لوئیس تماس گرفت و به آنها گفت که جلسات احیای شفا را یک هفته دیگر ادامه خواهد داد. آن شب او در خیمه لبریز از جمعیت موعظه کرد و تا ساعت 1 صبح برای مریضان دعا کرد. اسیران به طور مداوم از مشکلات سینوسی، سنگ کیسه صفرا، بیماری‌های غدد، دیدهای معیوب، فشار خون بالا، ورم مفاصل و انواع سرطان آزاد می‌شدند. به نظر می‌رسید که هیچ چیز نمی‌توانست مقابل ایمان مردم به نام عیسی مسیح مقاومت کند. دست یکی از افراد برای 29 سال از کار افتاده بود. پس از دعا کردن او می توانست دستش را دور سرش بچرخاند. یک زن فلج که باید او را به داخل حمل می کردن با نیروی خودش از آنجا خارج شد. مردی که مفاصل پای راستش روماتیسم شدید داشت راه رفت و با همان پایش که روزی مریض بود بدون احساس هیچ گونه دردی پای کوبی کرد. یک زن که کودکی را در دست داشت به بیل گفت که این کودک هرگز چشمانش را نگشوده است. بیل در نام عیسی دعا کرد و چشمان آن کودک گشوده شد. یک شب دختر 11 ساله‌ای به نام اوانجلین گتی پسر کوچکتری را روی سکو آورد که ناشنوا بود. هنگامی که بیل داستانش را شنید از آن دختر خواست که این کلمات را پشت میکروفون تکرار کند. اوانجلین گفت که والدین بابی به خدا ایمان ندارند، اما او ایمان دارد. او دیده بود که خدا قادر به انجام چه کارهایی است. بنابراین دوستش بابی را به جلسه آورده بود تا شفا یابد. بیل بابی را با روغن مست کرده و در نام عیسی برایش دعا کرد. شنوایی بابی بازگشت. این تنها بچه ناشنوایی نبود که شفا یافته بود. حدود ساعت 12:30 شب، همانطور که بیل برای خاتمه دادن به جلسه دعا آماده می شد، مردی از پشت خیمه داخل شد و فریاد زد: برادر برانهام، صبر کنید، فعلا خاتمه ندهید. آن مرد یک دختر 12 ساله را به بالا هدایت کرد. او توضیح داد: من خادمی در شمال ایالت ایلینوی هستم. برخی از دوستانم با من تماس گرفتند و گفتند که چگونه خداوندمان عیسی دعاهای شما را پاسخ می‌دهد. تمام روز را برای رسیدن به اینجا رانندگی کردم تا شما بتوانید برای دخترم دعا کنید. او هرگز در زندگیش هیچ صدایی نشنیده است. او ناشنوا به دنیا آمده است. بیل آن دختر را با قطره‌ای روغن زیتون مست کرد و چشمانش را به سمت آسمان برد و با ملایمت دعا کرد: خداوند عزیز، لطفاً در نام عیسی مسیح شنوایی را به این بچه بازگردان. آن دختر گویی شوکه شده باشد از جایش پرید. دستانش را روی گوشهایش گذاشت و به سمت پدرش دوید. او می توانست بشنود. هر شب که جلسه آغاز می شد برخی افراد که قبلاً در جلسه برایشان دعا شده بود پیش می آمدند تا در مورد شفایشان بگویند، مانند همان پیرزنی که در انتهای بینیش غده سرطانی داشت. همان شبی که برایش دعا شد آن تومور سرطانی افتاده و در جای آن یک فرو رفتگی به جا مانده بود. یکی دیگر از زنان مسن نشان داد که اکنون دستش چقدر خوب کار می کند. او توضیح داد که طی 2 سال گذشته پس از یک عمل جراحی ناموفق هر دو دستش از کار افتاده و غیر قابل استفاده شده بود. مردی که در گذشته به دلیل ورم مفاصل به سختی میتوانست حرکت کند، نشان داد که اکنون چقدر خوب میتواند از پاهایش استفاده کند. یک زن جوان گفت که پای چپش چگونه صدمه دیده، استخوان کف پایش شکسته و زیر پوستش برآمده بود. پزشکان نمیتوانستند هیچ کاری برایش انجام دهند، اما 15 دقیقه بعد از آنکه بیل برایش دعا کرد، آن زن در پایش احساس سرما کرد. او به پایین نگاه کرده و تعجب کرد که می دید ورم پایش خابیده و آن استخوان سر جایش بازگشته است. در شبهای آخر جلسات تعداد مردمی که در سکو ازدحام می کردند آنقدر زیاد بود که او به سختی می توانست از شخصی به سمت شخص دیگری برود. او به سختی موفق به دعا کردن برای تک تک افرادی شد که منتظر دعا بودند. و این امر به این معنا بود که جلسه تا ساعت 2 صبح طول خواهد کشید. هر شب هنگامی که کار او به اتمام می رسید، او آنقدر ضعیف می شد که کشیش داگرتی مجبور بود او را بیرون برده و سوار ماشین کند. علاوه بر این حجم بالای کار در جلسات، کشیش داگرتی در طول روز بیل را برای دعا به ملاقات اشخاصی می برد که از شدت بیماری قادر به آمدن به جلسات شبانه نبودند. در نهایت نخستین جلسات احیا شفای او به پایان رسید. این امر بیل را برای آینده هیجان زده کرده بود. او در خدمت جدیدش قدم می گذاشت و خداوند او را برکت می داد. در طول 11 روز بیل 1000 نفر را لمس کرده و برایش دعا کرده بود. اسیران از اسارت رهایی یافته بودند، اما این بدون بها نبود. بیل از لحاظ جسمی ضعیف شده بود. با این حال او احساس رضایت می‌کرد، چون می‌دانست که همه تلاشش را برای پیش بردن هدف مسیح انجام داده است. متأسفانه او در شهر سن لوئیس الگویی را برای جلساتش ایجاد کرده بود که تقریباً بعد از 2 سال سلامت جسمی و روحی او را کاملاً نابود کرده بود. پایان فصل 3 از کتاب 2